بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از خصوصیات صلوات این است که اگه کسی صلوات رو بلند بفرسته از نفاق در میاد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و فرمودن اگر کسی نام پیامبر رو شنید و بر او صلوات نفرستاد در حق او جفا کرد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذیل این آیه در چگونگی بندگی کردن خدا رو از کلمات امیرالمؤمنین در خطبه حمام دنبال میکنیم. رسیدیم تا اونجایی که فرمود صفات آدم متقی در روز این که فحلما اون علما اون ابرار اون اتقیا. حلما و علما رو عرض کردیم که مرحوم بهرانی اون رو در یک کلمه فرمود حکما، فرمودید یعنی اونهایی که حلیمند و همراه با علم و دانش طی میکنند. بعد کلمه ابرار رو داریم جمع بره، بر اون چه که مسلم هست مصداقش اهل بیت هستند. در قرآن که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
این که نائل به بر نمی شوند، این منظور یعنی به اهل بیت واصل نمی شوند، نائل نمی شوند، یعنی به اهل بیت نمی رسند. لذا این ابرار یعنی کسانی هستند که متقین، کسانی هستند که در راستای ابرار قدم می گذارند و در راهی هستند که به ابرار نائل می شوند، که منظور اهل بیت هستند. مصداق اکمل بر و ابرار اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هست. بعد اتقیا، حالا کلمه اتقیا را آورده یعنی پرهیزگارترین، با تقواترین، با تقواترین ها هست، یعنی اونها روزها در دنیایی که دارن سیر میکنن و طی میکنن اونها پرهیزگارترین آدم ها هستند روی زمین. این نکاتی که در این چهار کلمه بیان شده و نکاتی هست که مرحوم بهرانی ذیل این توصیفات بیان فرموده و قابل توجه هست که استفاده کنیم از کلماتی میشون. بله ولقد خالت بله قبلش رو میدیم وقد برعهم الخوف الى قوله عظیمون. مرحوم بهرانی میفرماد که به دنبال این چهار صفت که فرمودن قونهم اتقیا و المراد به تقوا ها هنا الخوف من الله فقد مر و به تحقیق گذشت ذکر العفت و الخوف، ذکر و یاد کلمه عفت و خوفی که در وجود اونها هست و انما کره رها. حالا چرا دوباره اینجا فرموده این تقوا رو، عطیات رو فرموده دوباره اینجا فرماد؟ و انما کره رها هنا فی اعداد صفات هم به نهار، نه اینکه فقط شباشون متقی، نه اینا روزاشون هم تقوا دارن، به جهت اینکه در شمارش صفات متقین در روز هستند امیرالمؤمنین اینجا تکرار فرمودن. و انما کرره را این بحث تقوا رو دوباره تکرار فرمودن فی اعداد صفاته، در شمارش صفات متقین به نهار. و ذکرها هناک فی صفات همل مطلقه، و ذکر فرموده از آن رو این تقوا را در آنجا در صفات متقین، از جهت این که اون صفت مطلق اونهاست، تقوا صفت مطلق متقین است. بعد فرمود و قوله و قد برهم الخوف، تو این عبارت دارن چه؟ و قد بله قد برهم الخوف بر القداح ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض. فرمود چه از خوف و اون چیزی که خشیتی که از حضرت حق دارن، اونها اینقدر لاغر شده اند که هر کس اونها رو ببینه فکر کنه اینا مریضن، از جسمی مریضی دارن، در حالی که هیچ مرضی در بدن اونها وجود نداره. بند فرمود شرح الفعل الخوف الغالب بهم، تشریح فرموده است برای فعل متقین خوف را، خوفی که الغالب، یعنی خوفی که بر اونها خیلی غلبه دارد. و انما یفعل الخوف ذلک لاشتغال نفس المدبره للبدن به عن النظر فی صلاح البدن، یعنی اونها جوری خوف دارن از خدا که بدنهای اونها دائما در استرسه، در اضطرابه، در ترس از خدا، نکنه الان دوباره ما در حیطه شیطان قرار بگیریم، هی استرس دارن، اضطراب دارن، لذا همین باعث میشه که بدنهای اونها یه مقداری از نظر ظاهری به گونه ای باشد که هر کسی نظر به اونها بکنه بچونه اینا مریض هست، در حالی که هیچ مرضی در وجود اونها نیست. و همچنین و وقوف القوة الشهویه و الغاویه عن اداء بدل ما یتحلل، و همچنین قوه شهوت اونها متوقفه، اون سرکوب شده است به واسطه اون خوفی که از خدا دارن در عمل، در بحث قوه شهویه، قوه شهویه اونها اینجا خاموشه، اون متوقفه. و همچنین غاویه که دالزال هست، یعنی قوه شکم، شکمش هم اینقدر دیگه نمیتونه مطالبه قضا بکنه، لذا وقتی که شهوت سرکوب بشه، وقتی که قوه قضا و شکم یه مقداری سرکوب بشه، بدن یه مقداری از نظر ظاهری خودش رو اون جوری که فرد باشد نیست، لاغر ها، به طوریه که مثل مریضا نشون میده، اونم ان اداء بدل ما یتحلل، نه این که دنبال حروم نباشه، اصلا حلال خدا رو هم دیگه دنبال نمیخونه، دنبال حلال خدا هم نمیره، اون چه که برای او حلال هست رو هم تناول نمیکنه. بعد فرمود به شب به هم بره الخوف لهم به برق القداح و وجه و تشبیه شدت و نحافه، فرمود این که میگه به صورت آدم لاغر در میاد، تشبیهی که اینجا میکنه جهت این که جوری غذا میخوره و جوری از مادیات استفاده میکنه که بدن او ضعیفه، لاغره، خودش رو نشون نمیده، که این رو بحث نحیف رو قبلا بیان کرد. فرمود و یتبع ذلک تغییر سحنات و ضعف عن الانفعالات النفسانیه من الخوف و الحزن حتی یحسبهم الناظر مرضا. و فرمود به دنبال این عدم اشتها و کم اشتهایی و این چه دنبال این نشته باشد که حتی حلال خدا رو به اندازه ای که دلش میخواد تناول کنه و نمی کنه، اونم خوفم من الله، به جایی میرسه حضر ضعف بدن که در انفعالات نفسانیه او سرچشمه گرفته هست، من الخوف و الحزن. چه اون وقت فرماد به جایی میرسد که یحسبهم الناظر و مرزا، کسی که اونا نگاه میکنه فکر میکنه دی مریضه، رنگا رو فریده و نحافت و ضعف از چهره او میبارد و لذا فکر میکنن مریض، در حالی که مرضی هم در وجود اونی. و این لم یکن به هم مرض، اگر چه به اون هیچ مریضی هم وجود نداره. بعد فرماد و یقول و قد خولتو اشارتون الى ما یعرد لبعض العارفین عند اتصال نفس من بالملأ الاعلى و اشتغالها عن تدبیر بدن و ضبط حرکاته. فرماد کار به جایی میرسه برای آدم متقین و اونها همیشه در استرس و اضطراب این هستند که یه وقت در جای قرار نگیرن که از توجه خدا و از خوفی که از خدا دارن دور بشن، به طوری که از جهت این که بتونن خودشون رو از بدنی بسازن غافل میشن، دیگه توجه به اون ندارن. من فرماد که فیان سب و ذالش منهای لل اختلافه و جنون، فرد جایی میرسه که بعضی ها میگن این آقا مریضه، بعضی ها میگن این آقا دیوانه است، در حالی که این استرس استراب واقعی داره از چی؟ از خوف الهی، از حزنی که در وجود او غلبه کرده، برای دیوانه که نیست. بعضی ها نسبت میدن به این چه بیان این قاطی کرده و طارتن الان کفر و حتی برسخت و نسبت کفر به او میدن و الخروج عن دین و او را میگن از دین خارج شده، کما نقل علی الحسین ابن منصور الحلاج و غیره. این چالا جای بحث خودش داره. به هر حال آدم با تقوا از نظر استرس و استراب و قول و اون ولعی که نسبت به خشیت الهی و مثال حضرت حق داره جوری اون رو نشون میده که ممکنه نسبت دیوانگی هم به اون بده از بر بودید، در حالی که نه اینطور نیست. داشتیم بعض وقتا از افراد رو در همین چند دهه که عمر کردیم که ظاهرش رو که نگاه میکردیم واقعا همین گونه فکر میکنه هر کسی که ندون از بر بودید که این چشه حالش انگار خوب نیست، در حالی که از خوف الهی و از آنچه که عقوبت اعمال برای انسان به دنبال دارد در درگاه الهی انسان را مضطرب بکنه و همیشه آدم در حول، در ترس، در حزن، یا از نظر ظاهری چون نمیتونه به بدنش برسه از لحاظ جسمی، از لحاظ غذایی، از لحاظ اون چه که به بدن سازگاری داره که او رو نشاط بده، به جهت این که اون خوف غالب در وجودش هست باز فکر میکنن که او مریض. فرماد حالا ولقد خالتهم امر عظیم، در حالی که او امر بسیار بزرگی او رو مضطرب و اضطراب کرده، اون رو مجبور شده به استرس داد و داشته و هو اشتغال و اسرارهم به ملاحظت جلال الله و مطالعت انوار الملأ الاعلى. این جایدیه داره سیر میکنه، این دنیا جلو ماست، اما جایی که داره سیر میکنه اون به دنبال و مشغول اسراری است که اون در واقع به ملاحظه بزرگی مقام حضرت حق و عظمت او و غور کردن در انوار ملأ اعلی است، نه اینکه در این دنیای رهبر او مشکلی ایجاد شده باشه. و این فرمان 21مین رو از توصیفاتی که حضرت امیر برای متقین فرمودن اینه که کونهم لا یرزون القلیل، اینا اگر یه عبادتی یه کار خیری بخوان بکنن راضیه به کم نمیشن. به این چه حالا یه صدقه کوچیک به دست یکی دادن، به این چه یک قدم در راه خدا گذاشتن، اینها از اون راضی نمیشن. اگر رفتن شب در مصلای خودشون و در محراب خودشون، به این چه دور جهت نماز بخونن و بلنشن برن، راضی نمیشن. لا یرزونه یعنی هیچ موقع اونها رضایت پیدا نمی کنن به چیز چپ. الا قولهی الکثیر و ذالکه لتصبرهم شرف و غایتهم المقصوده به اعمالهم. و البته این را هم دارد که فرماد اعمال بسیار را هم کثیر نمی دونن. اگه حالا اومدن تو 11 رکعت نماز رو هم با همه آداب خوندن، اون رو هم خیلی بزرگ نمیشمارن، کمش رو راضی نمیشن، زیادش رو هم زیاد نمیشن. کونهم لا یرزون القلیل و ذالک لتصبرهم شرف غایتهم المقصوده به اعمالهم. چون اون چیزی که واپس اعمال برای انسان پیش خدا قرار داره به گونه ای هست که وقتی مؤمن و متقی را تصور میکنه به کمش راضی نمیشه. اما قصه ذوالقرنین که گفته بود اگر از این شهر ظلمت بیرون رفتی هر چه بردارید پشیمونید، چه کم چه زیاد. فقط فرمودید وقتی رفتم از شهر ظلمت رد شدن، چشما را که باز کردن نور براشون ایجاد شد، نگاه کردن دیدن که عجب هر چه برداشتن همه جواهرالات و ولی عتیقات چیزای خیلی مهمه، لذا همه اونایی هم که برداشته بودن پشیمون بودن که چرا کم برداشتن، یعنی رضایت به اون ندادن. این مصداق خیلی در مورد ما نحنو مطابقت داره. پس فرمودید که اگر ما یک عملی رو توی دنیا انجام بدیم بدونیم که اون طرف اون وقت درو میکنیم. دروگر وقتی که برای درو میره هرچه بتونه محصول بیشتری درو کنه خوشحالتره، اما به کمش راضی نیست. حالا وقتی میخواد اونها رو بکاره چی؟ وقتی اونها رو میخواد بکاره باید به کمش راضی نباشه. کثیرش هم کثیر ندونه، دقت فرمودید کثیرش هم کثیر ندونه، کثرت برش قائل نباشد. چرا؟ چون اون چه که در غایت او که برداشت این محصول و دروی این محصول هست امر بسیار با عظمتیه برای انسان که هر چه حالا بکارد اونجا بازم برای او کمه. هر چه برداشتند از شهر ظلمت چه رفتن بعد دیدم بازم پشیمونم که چرا بازم کم برداشتم، حتی اونی که حد اعلی را هم برداشته بود بازم پشیمون بود که چرا کم برداشتم. آدم متقی همین گونه میگه دست یه مسلمون رو گرفتم چرا دومیشو نگرفتم، چرا سومیشو نگرفتم. میدونه چقدر اینجا قرآن میفرماد که خداوند در برابر هر عملی مثلا حسنه اگه باشه عشر و امثالها،
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
خب اگر کسی رسید به اون جایی که عشر امثالها را بهش دادن پشیمون میشه که چرا یک حسنه رو دو تا نچه، دو تا رو سه تا نچه، فقط فرمودید حالا این گونه به اون. و حتی داریم در مضمون روایات که اگر گوشه از حتی دعاهایی که ما انجام دادیم رو خدا مستجاب نکرده باشد، بعد تو دنیا چقدر برای انسان ارزشمند سوالاتی که داره، گدایی‌های کردیم اما تو این دنیا مستجاب نشد، و بعد ببینن چقدر ارزش داره تو اون دنیا برش. لذا میگن کاشکی تو دنیا دعاهای ما هیچ کدومشون مستجاب نشده بود در مادیات، که اینقدر در دنیای واپسین برای ما و در آخرت فزونی داشت. لذا به ملاحظت، به این چه ملاحظه میکنه و تصور میکنه، شرف غایت شرافت داشتن و بالا بودن اون چه که به دنبال این اعمال خوب هست، که المقصودت به اعمال هم که مورد قصد هست به واسطه اون اعمالی که انسان انجام میده. و می فرماد و قوله فهم لانفسهم متهمون، فرماد که اونها بر خودشون متهمن، یعنی در واقع نسبت به خودشون اتهام دارن و جسی دیگران بهشون اتهام نمیزنن، خودشون بر خودشون متهمن. میشتدین؟ لانفسهم متهمون، برای خودشون متهمن که چرا کم برگشتی، چرا کم کاری کردی، چرا نسبت به حضرت حق کوتاهی کردی. نفرمودید همون سوء ظنی که به دنبالش اتهام انفس هست، همون رو میفرمود که انسان به خودش سوء ظن داشته باشه، نکند من درست عمل نکرده باشم، نکند من اون چه که باید وظیفه بودست اون رو عمل نکرده باشم. همینجور سوء ظن کار به جایی میرسه که انسان به خودش اتهام بزند، و اتهام به خود زدن باعث سرفکندگی خود انسان میشه، خودش میشد و شرمسار بودن خودش رو در برابر حضرت حق میبیند، و لذا هیچ موقع شیطان دیگه زورش نمیرسه این آدم رو گولش بزنه. مطبر بودیم برعکسش، اگر کوچکترین گناه و معصیتی بر او پیش بیاد با این خصوصیت که این آقا داره، این فرد متقی دارد، هیچ وقت دیگه به سمت و سوی او تناول پیدا نمی کنن، تمایل پیدا نمی کنن. فرمود فتهمت هم لانفسهم و خوفهم من اعمالهم یعود الى شکهم فیما یحکم به اوهامهم من حسن عبادتهم. فرمود این تهمتی که به خودشون میزن و خوفی که اینها از اعمالشون دارن، برگشتش به شک و تردیدی است در آنچه که حکم میشود به واسطه اون اوهامی که در حسن عبادتشون اون توهماتی که اون بر خودشون ایجاد میشه دائم، و اونها رو به سوء ظن به نفس وام دارن، لذا اونها به خودشون اتهام میزنن. و این چه و تونه ها مقبوله، و این چه آیا اونها اصلا مقبول هست عبادات یا نه، یعنی اعمال انجام داده به دنبال اینه چه آیا این عمل قبول میشه یا نمیشه، نکنه کاری بکنیم که قبول نشه. او واقعتون علی وجه المطلوب الموصول الالله تعالی، یا نه واقع بشود بر وجهی که مورد مطالبه خداوند هست که واصل بشود به خداوند تبارک. فإن هذا الوهم، این وهم این گونه ای که حالا اینا تعبیر به وهم فرموده، حداقلش که انسان متقی وهم به این دارد که خدای نشده اعمال او مورد قبول حضرت حق نشود، یکون مبدعا للعجب بالعباده، که اگر کسی اینو نداشته باشه و این گونه عمل برای او نباشد منذر به عجب میشه، عجبی که عبادت رو از بین میبره. یعنی اگر آدم متقی این گونه سوء ظن به خودش نداشته باشد و این گونه اتهام به خودش نداشته باشد بر این که اعمالش نکنه پیش خدا قبول نیست، پا به جایی میرسه که عذر میگیره. متاسفانه تو بحث بزرگان هستم. من یه روز داشتم یکی از بزرگان رو نگاه میکردم، میدم راحت دست گرفته از بالا مردم در به در میان بوس میکنن میدم، اقلا یه مقداری هم چیده میکنه، حالا وقتی میخوان ببوسن دست بیارد پایین یا یه مقداری یه حرکتی، نه خیلی مشتاقانه. و افسوس خوردم برای اینکه چرا این گونه داره، یا مقام بزرگی چرا باید این گونه هم جلو کناری ما نشسته بود، ما داشتیم میگیم متوجه هست لخره باید درسته. مردم خیلی خودشون رو در برابر علما میان و کوچیک میکنن و عرض ارادت میکنن، اما باید یک خود در خودش هم به خودش مزنه سوء داشته باشه، نکنه خلاصه کار خراب بشه، اوج نگیره، اوج بگیره کار. حالا توی مسجد میرید دقیق فرمودید، توی مسجد میرید، آقا مسجد میشید، واعظ میشید، چند هزار جمعیت با جمعیت با منبرت میشینن، دلیل نمیشه که غرور بگیره دو. اوج یعنی خودپسندی. اگر خودپسندی برد شد، تمام اون چه که عمل میکنه از بین میره، خود انسان هم نابود میشه. لذا مبدأً للعجب بالعباده و تقاصر عن الازدیاد عن من العمل. و یکی دیگه از آثار این بعد از عجب اینه که دیگه آدم کوتاهی میکنه در جهت این که بخواد عملش رو زیاد کنه. وقتی عجب گرفتش، وقتی پسندید، راضی شد به عمل خودش، بلند میشه میره دیگه، ادامه نمیده. دقت فرمودید؟ لذا و تقاصر عن الازدیاد من العمل باعث می شود که انسان کوتاهی بکند در این که زیاد بکنه اعمالش رو. و تشکک فی ذلک و تهمت النفس به انقیادها فی ذلک الحکم لنفس الاماره. اینجا خلاصه باعث این میشه که نفس اماره تج، نفس اماره چیره بشه بر ما، بر این چه دیگه بابا یه روز داده که گرفتی، نماز دادم که خوندی، نماز شب دادم که خوندی، حالا هر چیم اعمال هی بیاد براده اینا رو چیکار کنه، هی بگیر و انسان به اونها راضی بشه، وقت از حیطه تقوا خارج و به اوج میرسه و منجر به این میشه که دیگه کوتاهی بکنه در این چه دیگه عملی رو بر اعمالش اضافه کنه. و یستلزم خوفها ان تكون تلك الاعمال قاصره عن الوجه المطلوب، مستلزم هست ترس بر اون اعمال این که این اعمال قاصر از وجه مطلوب است، یعنی نسبت به آن چیزی که خدا خواسته است کم کوتاه. و غیر واقعتن علی و غیر واقعتن علی و اون چه که باید بر وجه مطلوب باشه واقع نشده. فیکون و باعثن علال عمل و کاسرن لرحج ببه. حالا وقتی خوف از این داشته باشی که این اعمال تو راه به جایی نمیرسه، منجر به این میشود که انسان باز عمل بکند، باعث این میشود، موجب این میشود که دوباره عمل بکنه و عجب را هم از بین ببره، عجب به عمل هم نداشته باشه. فقط عرفت ان العجب من المهلکات. بدونید که خلاصه عجب از اون هست که آدم رو به هلاکت میرسونه. کما قال علیه السلام ثلاث مهلکات، سه چیز هست که انسان رو هلاک میکنه: شح مطاع و هوا متبع و اعجاب المرء به نفسه. انشاءالله فرد و صلی اللہ علیه.
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ما قرآن را نازل کردیم و ما به طور قصد نگهدار آنیم.